301035 شماره پیامک ماست. تلفن های ما 2265 2285 2786 1035. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیارتون هست. شما میتونید این نرم افزار رو برای گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه بتونید هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شما تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیارتون هست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو، همه این راه های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو با آدرس رادیو گفتگو .ir داشته باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مرداد ماه در مجلس مطرح شد و نمایندگان موافق و مخالف این طرح نظرات خود را این گونه بیان کردند.
هر گونه ادغام و تفکیک مستلزم هزینه برای دولت است.
در وزارت راه و شهرسازی بیش از 20 بخش رو داریم که هر کدام در سطح کشور مسئولیت‌های بسیار بزرگ دارن.
مشکل ما ساختارسازی جدید نیست، مشکل ما تحول ساختاری است، مشکل ما رویکردی است، مشکل ما سیاست‌گذاری است.
در حوزه وزارت راه و شهرسازی ما نتونستیم به مسئله راه مردم برسیم، نه به موضوع مسکن مردم برسیم.
نهایتاً این طرح در مرداد ماه تصویب نشد و در فروردین ماه 1401 طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی دوباره در مجلس به جریان افتاد. محمد رضا رضایی کوچی از به جریان افتادن دوباره طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه خبر داد. وزارت راه و شهرسازی حدود 20 معاونت دارد. این وزارتخانه شامل زیرمجموعه‌های مختلفی از جمله هواشناسی، بخش ریلی، هوایی و دریایی است که رسیدگی به همه این بخش‌ها دشوار است. موافقین این طرح معتقدند که با توجه به اهمیت و جایگاه ترابری و حمل و نقل در دنیا و کشور، تشکیل وزارت حمل و نقل امری لازم و ضروری است که میتواند به سرعت گرفتن روند ایجاد تحول در این حوزه در کشورمان کمک کند. همچنین معتقدند که با توجه به طرح ساخت سالانه 1,000,000 مسکن در کشور که از سوی دولت مطرح شده است، چنانچه وزارت راه و شهرسازی فعلی بخواهد تمام انرژی و توان خود را بر روی اجرای تر متمرکز کند، این دغدغه وجود خواهد داشت که نسبت به حوزه راه و حمل و نقل غفلت صورت گیرد و این بخش با آسیب جدی مواجه شود.
شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه گفتگو اقتصادی از رادیو گفتگو امروز سه‌شنبه 30 فروردین سال 1401. همونطور که عرض کردم خدمت شما، موضوع برنامه تفکیک وزارت راه و شهرسازی است. آری یا خیر، در خدمت مهمانان عزیزی هستیم. فعلا دو عزیز بزرگوار در استودیو هستند، حالا به عنوان موافقین و مخالفین این طرح. خب من اول مخالف این طرح معرفی میکنم. جناب آقای دکتر محمد شکرچی‌زاده، معاون محترم سابق وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم و رئیس سابق مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی، و همچنین موافق این طرح جناب آقای دکتر هوشنگ فروغمند عرابی، کارشناس محترم صنعت ساختمان و مدرس دانشگاه. البته جناب آقای مهندس جواد خانساری هم که دبیر سابق انجمن شرکت‌های ساختمانی هستن پشت خط تلفن هستن. من سلام علیکم دوستان داشته باشن، ان شاء الله بحث آغاز بکنیم. بفرمایید آقای دکتر شکرچی‌زاده.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت جناب عالی و شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو همینطور جناب آقای دکتر عرابی سلام عرض میکنم. انشاءالله گفتگوی مفیدی داشته باشه.
انشاءالله. آقای دکتر فروغمند،
به نام خدا من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان برنامه و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
بسیار سپاسگزارم. جناب آقای مهندس خانساری سلام علیکم.
جونم سلام عرض میکنم حضور شما عزیزان که زحمت میکشید در صدا و سیما.
سپاسگزارم.
مردم عزیزی که شنونده این کار هستن و افرادی که اجرا کنندگان این دو وزارتخانه یا این وزارت تشکیلات سازندگی مملکت هستند.
سپاسگزارم، متشکرم از همه عزیزانی که با ما همراه هستند. خب اگر اجازه بدید ما با جناب آقای مهندس خانساری شروع بکنیم. آقای مهندس خانساری، بحث تفکیک وزارت راه و شهرسازی است که خب مطرح هم شده، دوباره زمزمه هایی به گوش میرسه، تعدادی نماینده موافق و مخالف هم داریم و میخواییم به این نتیجه برسیم که آیا این واقعا مفید هست یا خیر در مجموع برای بحث صنعت ساختمان و راه و شهرسازی ما. میشتم این صحبت های شما رو خواهش میکنم.
بله بله، حضورتون رو عرض کنم که متشکرم از این زحمتی که میکشید، به استعدادتون میرسونم و مردم عزیز مملکتمون که یکی از وزارتخونه های مهم و کارآمد برای مردم و مملکت ما وزارت راه و شهرسازی هستتون عرض کنم که متاسفانه خیلی وقت پیش این دو وزارتخونه به دلایل بیموردی یکی کردن، در حالی که بنده معتقد بر این هستم که این دو وزارتخونه کارهای مهم مملکت را که ایجاد رفاه برای مردم به خصوص میکرد، چه در سکونت چه در رفت آمدهای کاری، بتون عرض کنم که راه های ارتباطی همه مملکت ما در دست وزارت راه بود و آخر مملکت ما کارهای هوایی فرودگاه‌های مملکت ما وزارت راه و شهرسازی استفاده بود انجام میداد که کار بسیار مهم و زیادی و کاری مستر میتباز از سرد مملکت با توجه به این چه جمعیت در حال زیاد و اضافه شده. امر مستر خیلی اهمیت داره، متاسفانه در این مدتی که نصف وزارت خونه یکی کردن ضعف بسیار شدیدی در امر پیشرفتی این دو کار به وجود آمده. دو تا کار برای مملکت و پیشرفت و توسعه مملکت بسیار اثرگذاره. جز اینکه این دو تا وزارتخونه رو با تفکیک کنن، دو سازمان مستقل بتونه کار خودش رو به راحتی در مسئولیت‌ها احساس بکنن و در پیشرفت این دو قسمت خدمات مؤثر رو انجام بدن، راهی دیگه به نظر من
سپاس. آقای مهندس خانساری، من میتونم خواهش کنم که پشت خط حضور داشته باشین، افتخار بدید صحبت های دوستان هم بشنویم که انشالله بتونیم این بحث رو تمام. متشکرم. خب آقای مهندس کنیزاده، شما هم بفرمایید. خواهش میکنم، فکر کنم شما مخالف این طرح هستی، انشالله که صحبت شما رو هم بشنویم و صحبت های سایر دوستان بفهمید.
متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای مهندس خانساری، از دوستان قدیمی ما یاد آقای مهندس حامی رو به یاد بیاریم که بسیار برگردان همه ما حق داره. عرض شود که ببینید، موضوع رو من خیلی مخالفت آنچنان با ایمان خانساری ندارم که به هر ترتیب ما وقتی مقولای مهمی مثل حمل و نقل و مسکن و شهر و معماری اینا رو کنار هم دیگه قرار میدیم، اگه خوب نتونیم اینها رو مدیریت بکنیم کشور لطمه میبینیم. من این رو اصلا مخالفتش ندارم. مطمئنم عرضم اینه که اون زمانی که ما اینا رو ادغام کردیم به وزارت خونه رو، متاسفانه کار کارشناس خوبی انجام نشد و خیلی با عجله این اتفاق افتاد و همون ابتدا اگر یک تدبیری میشد و یک تعاملی روی مطلب انجام میشد و نظرات صاحب نظران رو میگرفتند، قطعا به این جنبندی میرسیدن که این قانون باستی انجام بشود.
درسته.
و میشد یه مؤلفه‌ای از همکاری رو بین این دو تا تقویت کرد، بین دو تا وزارت مسکن و شهرسازی و راه و ترابری، ولی ادغام اونها به نظر من و به نظر بسیاری از کارشناسان کار عجولانه بود و بدون کارشناسان اتفاق افتاد. به همون اندازه که اون کار غیر کارشناسانه بود، به اعتقاد من تو موقعیت فعلی و در شرایط فعلی اگر تفکیک بخواد انجام بشه بعد باز کار غیر کارشناسانه، یعنی موقعیتی که ما امروز در اون به سر میبریم و شرایطی که در اون هستیم که دولت 13 هم به هر صورت عزم جدی برای انجام کارها و به خصوص مقوله مسکن رو در دستور کار خودش قرار داده، اگر تفکیک بخواد بر اساس مصوبه مجلس انجام بشود که خب اینم در واقع طرح دیگه، نمایندگان مجلس این رو مطرح کردن، نه دولت، حتما همون چیزی که مورد توجه آقای مهندس خانساری یا بسیاری از موافقان طرح هست اونها محقق نخواهد شد. یعنی دولت الان روی میزش حداقل ساخت 1,000,000 واحد مسکونیه که ساختار رو به هر ترتیب به نحوی برنامه ریزی کرد که بتونه اون رو محقق بکنه و در این میانه راه یا در به هر صورت شروع کاری که بسیار کار سخت و در واقع نفسگیری هم هست، ما اگه مواجه بشیم با تفکیک حداقل بدونید 6 ماه تا 1 سال ساختارا به هم میرزه و افراد تکلیف خودشون نمیدونن و همون موضوعاتی که مورد توجه همه هست که ما به شهر برسیم، حمل و نقل برسیم، مسکن برسیم، اینها معطل میشه. و به مراتب این تجربه نشون داده که تفکیک سخت‌تر از ادغامه. من یه تجربه رو عرض بکنم، دهه 60 که بحث تفکیک دانشگاه، یعنی بحث تفکیک وزارت بهداشت درمان، بهداشت، یعنی بحث ادغام مطرح شد و اون زمان این تفکیک اتفاق افتاد که در واقع دانشگاه علوم پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی جدا بشه. من تجربه کار دانشگاه تهران داشتم و خیلی به زحمت این اتفاق افتاد و تا سالها این مسئله موجود بود که آیا این ساختمان مربوط به این است، اون یکی به مربوط به اون است و کارها و موضوعات بسیار با مشکل روبرو شد. این است که من اینی که مجموعه فعالیت وزارت خونه خیلی زیاده، قابل مقایسه با خیلی از وزارت خونه ها نیست رو حتما قبول دارم، و اینی که شاید با ساختار موجود ما به این که به همه موضوعات برسیم سخت خواهد بود، این رو هم باز اعتقاد دارم، ولی اینی که بتواند تفکیک در شرایط فعلی راهگشا باشه به شدت
بسیار ممنونم از شما. پس شما مخالفت. خب ما مهمان عزیزی هم وارد استودیو شدن، جناب آقای دکتر علی بیت اللهی، رئیس متعهد بخش زلزله و خطر پذیری مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی. سلام علیکم، بفرمایید لطفا جناب دکتر، و بعد خدمت دکتر باشیم و برگردیم که شما هم یک آمادگی داشته باشید. خواهش میکنم، بفرمایید.
با یاد نام خدا و با سلام خدمت شما و تشکر از دعوتتون و سلام خدمت شنوندگان پهیم شما.
سپاسگزارم، متشکرم. خب آقای دکتر فروهمند، صحبت های آقای مهندس خانساری و جناب آقای دکتر شکرتی زاده رو شنیدیم، صحبت های شما رو هم بشنویم و با آقای دکتر بیت‌الله هم صحبت بکنیم. بعد من خواهش میکنم همه دوستان دیگه وارد بحث بشن، حالا هر جایی که دوستان صلاح دونستن میتونن که وارد بشن، چون اینجای بحث صحبتی است، نمیگیم که حالا آقای کسی حرف وسط حرفی کسی پیدا نه، میتونید صحبت بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید آقای دکتر فروهمند.
این نکته‌ای وجود داره، ما به هر حال تقریبا همه کارشناس‌ها قبول داریم که ادغام کار صحیحی نبود.
بله.
پس به هر حال باید تفکیک صورت بگیره. حالا بحث اینه آیا هر تفکیکی با هر روشی باید صورت بگیره؟ خب قطعا اینطور نیست. ما دنبال تفکیک هستیم که به اهدافمون برسیم و به نظر میرسه که حالا الان ممکنه بهترین موقعیت نباشه، ولی به هر حال با توجه به پروژه‌ای که داریم میتونه بحث تفکیک به هر حال صورت بگیره. ما اول باید ببینیم ادغام برای چی صورت گرفت. تقریبا همه قبول داریم که ادغام خوب نبود، صورت گرفتنش خیلی اتفاقات بدی افتاد و به خصوص اینکه هر دو وزارتخونه که وجود داشت تقریبا نزد چند وزارتخونه کار داشت و این ادغام این دوتا بیشتر به نظر میرسید که یک شرایط خاص سیاسی بوده که صورت گرفته و ما به هر حال دنبال این هستیم که یک روزی تفکیک صورت بگیره. حالا این به صورت کلی من موافق تفکیک هستم و اینکه میتونه خیلی خوب باشه این تفکیک، به خصوص اینکه خیلی مسئولیت‌های زیادی داره و در این حال تو 8 سال گذشته هم بیشتر از 8 سال وزرای بودن که مسئولیت تفکیک رو داشتن اما نتونستن جلو ببرن. باید ببینیم که چه موانعی هست و بتونیم اونها رو برطرف کنیم و با برنامه کارشناسی دقیقاً شهر خدمات هر یک از معاونت‌ها و سازمان‌ها مشخص بشه و این هم در بهانه‌ای نشه برای اینکه دولت و مسئولیت‌هایی که گفته حالا ساخت مسکن هست که اینجا خیلی باید دقت کنیم چه مسکنی. هیچ وقت دولت نگفت من چه مسکنی برای کی دارم برنامه‌ریزی می‌کنم و تقریباً برنامه‌ای نداشت دولت و مسکن. بعد این برنامه واقعیش چیه، چه سازمان‌هایی می‌خوان وارد بشن و شهر خدمات دقیقی داشته باشیم. اینکه بلافاصله بی‌درنگ مثلا فرار به جلو بخوایم بکنیم، بخوایم تفکیک کنیم، قطعاً غلطه، همه قبول داریم که غلطه، ولی تفکیک باید انجام بشه به موقع و با خدمات مناسبی که شهر خدمات مناسبی که هر کس سازمان‌ها دارن و مسئولیت‌هایی که هر کس سازمان‌ها و معاونت‌ها دارن.
تفکیک به موقع، ببینید یعنی که شما توی شرایط
بستر سازی
یا فراهم بشه و خصوصا من حالا آقای دکتر بتولی هم صحبت روش بکنیم، ولی من فکر میکنم که همین امروز اگر بخواد هر اتفاق بیفته میبایستی متکی به یک کار میدانی آماری درست انجام بشه. مثلا این مشاوره جدی بیاد فعالیت های این 8 سال رو مورد ارزیابی جدی قرار بده، نقاط مثبت و منفی رو ببینه و بعد خروجی اون منشأ کار بشه. اینی که مجلس خب یه زمانی طرحی رو بردن رأی نیاورد، دوره بعد چند ماه دور این طرحو برن امروز هم رأی نیاورد، دوره شش ماه دیگه این میدونید این نوع کار کردن، این نوع برخورد با موضوعات مهم کشور خیلی به نظر میاد که روشای در واقع کارشناسانه باشه.
بله بسیار خوب، سپاسگزارم. آقای دکتر بتولی بفرمایید شما.
بله من جزء اون دسته از کارشناسانی هستم.
مخالف هستی شما با
به شدت؟ مخالف هستم. ضمناً مخالفت منم به این دلیل است که من بیش از 25 سال تو ساختار هم وزارت مسکن سابق بودم، هم تو همین ساختار هستم. یعنی مشکلاتی هم که دیدم اون موقع که چالش مسکن اتفاقا خیلی هم بیشتر بود، زمانی بود که وزارت ها جدا هم بود.
بله، نمیفهمید این بلا تکلیفیه بدتر از این داستانی که هی بخواد تفکیک بشه فلان بشه.
نه، حالا من میخوام بگم که چالشی که دوستان موافق تفکیک دارن بله مطرح میکنن عمدتا روی مشکل مسکن متمرکزه.
بله.
و این مشکل مسکن زمانی که دوتا وزارتخونه از هم منفک بودن خیلی هم بیشتر بود.
بله.
بنابراین الان تر مفهوم شهرسازی کیفیت زندگی و کیفیت حرکت دوتا بال رشد یک شهر است.
بله.
یعنی که موبیلیتی و لایف کوالیتی دو تا عنصر اصلی در رشد شهر. نمیشه حمل و نقل رو جدا از شهرسازی و مسکن در نظر بگیریم. آقای دکتر فرض اولشون این است که ادغام تفکیک غلط، ادغام غلط بوده پس تفکیک کنیم. نه، این منطق درستی نیست. ما بسیاری از وزارتخانه هامون اینجوری بودن. ما بسیاری از وزارتخانه هامون در طول دوره تکوین یه تغییراتی داشتن. حالا اون فلسفه اول چی بوده کار نداریم. الان ما یه شاکلهی شکل گرفته، میخوایم دوباره اینو جراحی کنیم، میخوام یه ساختمون وزارتخونه درست کنیم و میخوام دو سال هم همینجوری معطل بشیم که این معاون وزیر که اتاقش چیه، تلفنش چیه، و این رو همینجوری کش بدیم. الان بدون حمل و نقل میشه شهرسازی رو ادامه داد؟ میشه. اصلا علت عدم استقبال بسیاری از سکونتگاه هایی که ما ساختیم همین حمل و نقله، همین عدم توجه به حمل و نقل. اما اگر بخوایم بگیم که دولت بیاد مسکن بسازه، ببینید مسکن الان رشد جمعیت ما چقدره. من برابر الان کار کردیم، نگاه کنید.
ببین آقای من اسم به شما ببخشید، من دوستانم خواهش کنم آقای مهندس خانسریان که شما پشت خطین اگه صحبتی دارید بفرمایید. ببینید دوستان، حالا من چون موافق و مخالف رو میخوام. ببینید دوستان مخالف که صحبتایی که میکنند، خب بحث فرمودین مسکن، خب البته من توی مطالعاتی که داشتم تو بحث راه هم ورود کردم، بحث حمل و نقل و راهسازی و اینها، یه سری نمایندگان محترمی که موافق این داستان هست میگن پویاتر میشه این وزارتخونه. و حالا شما و دوستان بحث ساختمان و نمیدونم تفکیک که اینم قبوله، معاونت ها بخوان دوباره این انجام بشه، همینا رو قبول داریم. اما میخوام اینم اضافه بکنید لطفا، اون زمانی که وزارت راه و ترابری داشتیم، خب که به صورت فوکوس بود روی یک بحث و وزارت مسکن و شهرسازی بود، آیا اینها به صورت حالا میتونیم بگیم پارتیشن بندی و به صورت تفکیک شده بهتر نبود؟ از اینم مطالبه بکنیم، چون اینکه درسته که مناظره است ولی اگه بخوایم دوست دارم بازم میگم اگر میخوایم وارد بحثشون بفهمیم.
نگاه کنید الان از نظر من این صحبتمو تموم کنم، برای رفع یک چالش مسکن ما میخوایم ساختار سازی کنیم دیگه. این چالش مسکن یک سال، پنج سال، چهار سال بعد رفع میشه. مسکنی که دولت بسازه، مردم که در طول زمان میسازن. بعد از اون ما با این وزارت خونه باید چیکار کنیم؟ مشکل مسکن رفع شد دیگه.
آیم از خانساری
چون مگه غیر از اینه؟
چون من فکر نمی کنم مشکل مسکن اصلا در هیچ حالتی حالا حل بشه. شما مشکل مزید یه داستانه، شما صحبتتون بفرمایید. خواهش
مشکل مسکن هیچ وقت تموم شدنی نیست. بهتون اصلا به دلیل این که ما سال به سال ازدیاد جمعیت داریم، سال به سال مردم نیاز به بازنگری مسکن دارن. این ببینید توجه به مسکن یکی از مسائل مهم زندگی که متاسفانه خب کن پیش رفته. شما در این 8 سالی که این دو تا وزارت خونه رو یکی کردن چه نتیجه حاصل بود؟ چه پیش رفتی در کار ایجاد شد؟ جز این که زمان هم مدتی از دست دادیم.
آقای مهندس خانسری یه چیز بگم، حالا ببخشید من شما دیگه همه اساتید و بزرگوارم. ببینید من حالا موافق بحث مسکنم هستیم، اما یک بحثی هم هست، کیفیت. حالا کمیت خیلی، ببینید الان که خیلی از کشورها، حالا ما ژاپن و چین و اینا رو مثال نمیزنیم، خیلی از کشورها میان آقا یه مسکن میسازن انقدر مقاوم، انقدر با کیفیت، حالا نمیگیم 100 سال یه بار ولی بالاخره 50 سال یه بار میسازن دیگه، هر سالم نمیخواد ساخته بشه. این هم هست، میدونید اینم محبت بکنید یه اشاره‌ای بکنید لطفا. خواهش
عزیز من، موقعی که وزیر مسکن یک وزیر مسئولی بود و مورد کنترل قرار بده کارهایی که انجام میده و دقت این کار در وزارتخونه صورت بگیره که این برای همه وزارتخونه وجود داره. این وزیر میتونه پیشرفت ساختمان متناسب با شرایط مملکت و پیشرفت دنیا و جمعیت توصیه بده و درست بسازه.
بله.
این معنی نداره که ساختمان بسازه که 10 سال بعد 15 سال بعد خراب کنن جای اون ساختمان بزرگتر بسازن. امروزه باید کسی که وزیر مسکن میشه فکر بکنه که جمعیت مملکت به طریقی که در گذشته افزایش پیدا کرده در آینده هم ادامه داره. این هیچ بازسازی و مسائل رو میفکر کردن مسائل زیادی در امر ساختمان مصرف کردن. این یک اشتباه بزرگی بوده که حالا در گذشته ما 30 میلیون نفر جمعیت داشتیم، الان 90 میلیون نفر جمعیت داریم، چند سال دیگه باید این بشه 20 میلیون نفر. این جمعیت اضافه برخلاف این عزیزی من که توضیح میدادم بالاخره مسکن تموم میشه، هر روز افزایش مسکن
داریم. من توضیح هم بدم. ببینید چون میخوام نتیجه بگیریم حالا جسارتا، ببینید ما اینجوری مسکن رو، حالا تأمین مسکن، اگه من اشتباه میکنم دوستان ببینید، تأمین مسکن یعنی که بحث منابع طبیعی، یعنی بحث مدرسه، بحث بیمارستان، بحث منابعی که وجود دارد، آب، برق، همه اینو باید حالا یا هم به هم نخوره از بین نره، هم که تامین بشه، درسته؟ اگر چون باید کارشناسی باشه. حالا دوستان میگم
من عذر میخوام آقای دکتر، من در صحبت های ایشون یه نکته ای رو بگم. این رشد جمعیتی که ایشون دارن میگن مربوط به دهه 60 در سال 1430 ما جمعیت بیش از 10 تا استانمون کمتر هم خواهد شد با این روند رشد جمعیت. عمر ساختمان های ما الان با دانش مهندسی بیش از 30 ساله. ما ساختمان نمی سازیم که برای سال بعد تموم بشه. مشکل مسکن از باروری دهه 60 الان داره خودشو نشون میده. حالا ما این مشکل مسکن رو با ورود دولت به عرصه ساخت و ساز میخوایم حل کنیم. بعد از 30 سال این مشکل تا حد زیاد، اونم نه در روستاها، نه در شهرهای کوچیک، ایشون که میفرمایند در کلان شهرهاست، باعث هجوم جمعیت به کلان شهرها خواهد شد با این روند اگر دقت نکنیم. روستاهای ما خالی شدن، 28% جمعیت ما کمتر 28% تو روستا است. اگر بخوایم حساب نشده ورود کنیم به این ساخت و ساز و فقط به طور فیزیکی بدون توجه به اشتغال، مشکل اصلی ما در اشتغاله که این هجوم به جمعیت در کلان شهر اتفاق میفته و مشکل مسکن به وجود میاره. شما اینجا مسکن خالی بسازید، ببینید جمعیت از همه شهرهای کوچک دوباره بیانید و مشکلات عدیده دیگه. من صحبت‌های این دوستان رو در یک مجلدی حدود 30-40 بنده واقعا احساس نمی‌کنم که پشتوانه کارشناسی همه جانبه نگرانی داشته باشه. می‌خوایم برای حل یه مشکل یه وزارتخونه ایجاد کنیم. الان ما مشکل آب نداریم، یه وزارت آب هم درست کنیم دیگه.
تمرکز زدایی ما همه چی رو ببخشید بند کردیم به تهران و اصفهان و شیراز و مشهد و والا شهرهای بزرگ.
دقیقاً
ببینید تمرکز زدایی میتونیم بکنیم. ما فقط نمیتونیم تهران، بیایم شهرهای دیگر رو تقویت کنیم. اصراری بر این نیست که آقا همه فوکوس ساخت مسکن رو بیاین تو تهران، حالا نهایتش اصفهان و مثلا شیراز و مشهد به قول شما روستایی هستش، مسکن حالا شهرستان ها اونو بیان تقویت. بفهمید آقای خانسا، بفهمید.
ما در گذشته که وزارت مسکن طرح شهرهای اقماری رو طراحی کرد و شروع کردن این شهرها رو ساختن و تکنه و اطراف بردن، این اشتباه بود.
درست.
الان این کار بسیار بزرگ بود که باید با سرعت ادامه پیدا میکرد. بخواهش مختلف شهرهای اقماری ساخته میشه برای محل سکونت مردم قرار میگیرید.
دقیقا همینطوره.
این کار بسیار بزرگ خوبی بود که متاسفانه با سرعت پیش نرفت. ببینم چه خوبی درستید. این وزارت مسکن یک از کارهای خوبش که در گذشته انجام داد این شهرهای اقماری بود.
حالا من از آقای دکتر فروغمند و آقای دکتر شکرچی زاده میخوام وارد بحث بشم، ولی یه چیزی دوستان من
خواهش می‌کنم. سلام
رو داره زنده باشین. بله صداتون رو میشنوم. ببینید دوستان، خواهشی که ازتون دارم وارد بحث راه هم بشیم. ما همیشه راهمون خیلی شرایط نرمالی نداره. حالا الان هم بریم سمت فقط مسکن، جاده سازی ها، راه سازی، شهر سازی ها، که خب تو عید خیلی ها رفتیم مسافرت، کیلومترها بدون چراغ، بدون هیچ گونه چیز، بحث امنیتی، نمیدونم بحث راه سازی،
بله چیزایی که ما به سرعت عقب موندیم، راههای ریلیمون هست.
دقیقاً همینطوره، بله.
اینا راههای ریلیشون داره با سرعت پیش میره، ما در این مورد به شدت عقب افتادیم. به خصوص در این 8 ساله کمترین کار روی راههای ریلی انجام گرفته.
دقیقاً همینطور. حالا من خواهش می‌کنم دوستان، آقای اگر وارد بحث میشین بفهمید، خواهش بفهمید.
شاید ببینید اگه ما فرض بگیریم که ما نیازمون به مسکن به صورت تزایدی افزایش پیدا بکنه، یعنی اون فرضیه که آقای دکتر بیت الله میگن که ما به یک در واقع مجانبه جمعیتی خواهیم رسید و 1430 جمعیتمون تا اون زمان به صورت افزایش نخواهد بود، حتی فرض میگیریم که جمعیتم افزایش پیدا بکنه، من اینی که دولت مسئولیت تامین مسکن همه اینها رو داشته باشه اون مسئله است. یعنی ما برای حل مشکل مسکن رو اگر صرفا از دولت بخوایم و نقش دولت رو تامین کننده مسکن با این مفهوم کلاسیکش بدونیم، اون قابل بحثه. شما نگاه کنیم، فرض بگیریم کشورهایی که جمعیتشون ممکن در حد میلیارد باشن، ما باید بگیم که باید چند تا از هم وزارت مسکن داشته باشن، چون خیلی دیگه مثلا قصه بزرگه.
دقیقاً می‌خواستیم وارد این بحث ببینید خصوصی
ما باید بگم که ما بایستی ببینیم باز تعریفی داشته باشیم که دولت چه نقشی رو قانون اساسی بر عهده‌اش گذاشته، قوانین موضوعی بر عهده‌اش گذاشته و چه نقشی رو بر تامین مسکن داشته باشه. بله، اگه همه چی رو بذاریم بر عهده دولت، ممکنه چند تا وزارت خونم که فعالیت نکنه و نیروهای دولت تو دستگاه تو تهران تو شهرستان وارد بشن، ولی نقش دولت این نقش هماهنگ کننده از رگولاتور هست، نقش تسهیلگر، این باز تعریف خیلی به ما کمک میکنه. برعکس خب تو حوزه راه دولت به معنا تصدیگریش خیلی بیشتره و می بایست خودش متولی این کار بشه. تو دول توی حوزه مسکن خب قصه متفاوت. این نکته که آقای دکتر مطرح کردن، من فکر کنم که نباید ازش غافل بشیم که این هماهنگی که وقتی که وزارت خونه فرض بگیریم به صورت ایدئال نگاه بکنیم، که وزارت هماهنگ راه و شهرسازی ایجاد بشه که همه معاونت‌ها با هم خوب کار بکنند، که خب به اون سمت هم پیش میره. یعنی من اعتقاد دارم توی این 8 سال ما خیلی نمبایستی اما چه نگاه منفی به اتفاقاتی که افتاده داشته باشیم. خب خیلی از جاها شما مثلا حوزه یه معاونت معمار شهرسازی وزارت خونه نگاه بکنید، قبلا که وزارت فقط ما مسکن و شهرسازی داشتیم، خب نگاه آقایون برای طرح‌های جامعه و طرح‌های تفصیلی و اینها بیشتر یه نگاه به یک معنا مسکن محور و معماری محور بود، حالا اسم شهرسازی هم روش بود، ولی نقش خود وزارت خونه در موضوع شهر کمتر بود. ولی بعدن که دو تا وزارتخونه با هم ادغام شد، خب به طور جدی موضوعات حمل و نقل هم در تصویب طرح امور توجه قرار گرفت و همین موبیلیتی که آقای دکتر بهش اشاره کردن به طور جدی مورد توجه قرار گرفت و این بحث تی او دی که حمل و نقل رو، یعنی در واقع یک توسعه بر مبنای حمل و نقل هست یا توسعه بر مبنای ریل هست، خب اینها به طور جدی مورد توجه قرار گرفت. بنابراین مزایایی بود. من حالا یه نکاتی به طور خاص در ارتباط با حوزه کاری خودمون در مرکز تحقیقات هست که بعداً باز
خواهش می‌کنم آقای دکتر اسماعیل زهی، نایب رئیس محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پشت خط هستن. سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و همکارا تمام عزیزان، صدای بنده را دارم با قبول تئاتر بود.
سپاسگزارم، تئاتر بود شما قبول باشه. آقای دکتر، بحث تفکیک وزارت راه و شهرسازی است. عرضم به حضور شما که خب حضرت عالی احتمالاً مخالف این داستان هستید، اما یک بحثیم ببینیم، ما الان وارد داستانی شدیم که هم داستان مسکن هستش، هم بسترسازی های مسکن سازی، هم مسکن های مقاوم با کیفیت، هم بحث منابع طبیعی و آب و غیره و مدارس و اینها، هم این که بحث راه و شهرسازی و یک موضوع دیگه که حالا من میخوام یک ذره ورود بکنم. ببینید وام هایی هم که داده میشه مسکن، حالا ما میگیم اصلا آقای دکتر شکرجی فرمودن دولت، همرم که بخوایم بنزیم گردن دولت هم که خب نمیشه. ای کاش میامدیم به بخش خصوصی اعتماد میکردیم، شرکت های خصوصی میامدن مسکن ساخته میشد، خیلی پویاتر بود. اما حالا وام هایی هم که داده میشه با قیمت های عجیب و غریب مسکن که داریم، ما واقعا تو شاهدش هستیم دیگه، خودتون میدونید، من اسم نبرم و قیمت اعلام نکنم، وام ها یک مقداری میشه گفتش که اصلا نمیخوره، نامتناسبه. اینم محبت بکنید به عنوان نماینده محترم مردم صحبتی بفرمایید، خواهش میکنم.
اول خدمت شما و خدمت شما عرض میکنم تفکیکی که در قرآن شما مطرح کردی اصلا به سلام نیست واقعیتش. برای شما نگاه کنیم، ما رئیس جمهورمون یک نفره، وزرای ما تعدادش متعدده.
بله.
وقتی که وزیر راه شهرسازی یک نفر با معاونین مختلف هر کدوم از معاونین در وظایف ذاتی خودشون انجام میدن.
بله.
مثل گذشته که وزیر راه بود، کشتیرانی داشت، منادر داشت، نمیدونم هواپیمایی داشت، بالاخره هر معاونت کار خودش انجام میداد.
بله.
الان هم در واقع به همون سبک و سیاقه، یعنی به نوعی معاونت راه شهرسازی کار خودش انجام میده، زیرساخت کار خودش انجام میده، مسکن کار خودش